شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم.
راه شب
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم.
راه شب
منتظرت.
خب دوستان عزیزی که معمولاً دوشنبه شب‌ها شنونده راه شب هستن میدونن که در این ساعت ماجراهای کوچه ما تقدیمشون میشه، اتفاقاتی که در سالهای نچندان دور افتاده و کوچه‌ای که برای اکثر شنوندگانمون آشناست و مشابه شخصیت‌های طرح شده در داستان امکان داره در محله‌های دیگه هم ساکن باشن و بچه تشابه زیادی بینشون باشه. به هر صورت امشب هم در گذرمون از کوچه ما شرح ماجرای دیگه‌ای رو داریم که توجهتون رو به شنیدنش جلب می‌کنیم. ماجراهای کوچه ما. ماه اسفند رو به پایان بود، اما سرمای اون سالها تا مغز استخوان نفوذ میکرد و هنوز وسایل گرمایشی مثل کرسی و بخاری و شوفاژ در خانه ها برقرار بود. نسیم سردی میوزید. محمود در کنار بخاری کتاب و دفتر خود را پهن کرده بود و مشغول انجام تکالیف مدرسه بود. زهرا خانم محمود را صدا زد و یک دوتومانی به او داد و گفت پاشو مادر، پاشو برو سر کوچه از مشرمزون یک کاسه ماس بخر بیا. محمود قرولندی کرد که باز من اومدم به درس و مشقم برسم. محمود بلند شد، شال و کلاه کرد، دو تومانی را برداشت و به طرف مغازه مشرمزون حرکت کرد. وقتی به مغازه رسید دوست همکلاسیش یاشار را دید که دو کوچه بالاتر از آنها زندگی می کردن. محمود با دیدن یاشار شیطنتش گل کرد و کلی سر به سر هم گذاشتند. بعد از چند لحظه یاشار از محمود خواست که به خانه آنها برود و توضیح داد که عمو بیوک به تهران آمده، اگر دوست دارد میتواند بیاید و او را ببیند. آقا بیوک که عموی یاشار بود از نوازندگان و خوانندگان گروه آشغلار تبریز بود که چون پا به سن گذاشته بود از فعالیت هنریش کاسته شده بود، اما همچنان سرزنده بود و به یاد دوران گذشته آواز سر میداد. محمود و یاشار سرشان گرم حرف زدن و شیطنت بود که صدای مشرمزون بلند شد.
چی بابا؟ چه خبرتونه؟ ای یاشار تو که خرید کردی؟ چرا باستادی بابا جان؟ برو دیگه، برو.
و رو به محمود کرد و گفت
تو چی میخوای بچه جان؟
محمود کمی این پا و آن پا کرد و گفت یه کاسه ماس میخواستم، ولی با یاشار میرم خونهشون زود بر میگردم.
خیلی خوب، یلا من تا یه ساعت دیگه بیشتر نیستم و نیای رفتم.
محمود به اتفاق یاشار به طرف خانهشان حرکت کردند. لحظاتی بعد هر دو وارد اتاق شدند. محمود نگاهی انداخت و دید که اهالی خانه همه دور یک چراغ گردسوز و بخاری علایالدین نشستند و گرم گفتگو هستند. آقا بایرام پدر یاشار با دیدن محمود بلند شد و تعارف کرد.
به به به، محمود آقا چه عجب از این طرف آقا را گم کرد بالا. بفرما اینجا بشین، بیا بفرما. آفرین، ببینم محمود جان خوب درس میخونی یا نه. خانم چای قطعه. پدر هاشون چطوره؟ خوبه؟ مادر خوب هستن؟ خوب، خدا رو شکر.
و محمود در جواب گفت ای بد نیستم، خدا رو شکر، سلام میرسونن. آقا بایرام نگاهی به محمود انداخت و احساس کرد که کمی سردش شده. به او گفت
بیاد زلوتر دیگه، بیاد زلو نزدیک چراغ بشین گرم بشه. ببخشید آقا، برق ما رفته، وقتی که برق میره موتورخونه کار نمیکنه. ما هم که از شوفاز استفاده میکنیم مجبوریم صبر کنیم چی؟ تا برق بیاد تا شوفازها روشن بشه و گرم بشه.
هنوز صحبت آقا بایرام تمام نشده بود که صدای خنده آقا بیوک همه را متعجب کرد. آقا بایرام نگاهی به برادرش بیوک آقا انداخت و گفت
نه اولدو قارداش.
آقا بیوک در حالی که میخندید گفت
بیبیدی محمود آقا، بیبیدی ایک برادر من آقا بایرام 6 سال در تهران زندگی میکنه، هر روز فارسی را خوب یاد نگرفته. من که سال یه دفعه میام تهران از برادرم بهتر صحبت میکنم، درسته؟
و رو به آقا بایرام کرد و گفت
قرداش اونی که سندهشن شوفاز در چه؟ شوفاز نیست که، باید بگی شوفاز. شما میگی شوفاز، این غلطه، شوفاز درسته، بردین؟ شما نظرت چی محمود آقا؟
محمود من و منی کرد و گفت والا ما میگیم شوفاژ.
ها بارکالله بارکالله، شوفاژ درسته، درست گفتی شما.
و همه با هم زدن زیر خنده. حالا 1 ساعتی میشد که محمود در خانه یاشار بود. در همان حال یاشار گفت
اما بایوک برامون نمیخوای بخونی؟ محمود خیلی دوست داره صدای شما رو بشنوه، از بس من براش تعریف کردم. صدا نمیخونم. عرض کنم که محمود آقا ما یه شاعر بزرگ داره به اسم شهریار، یه مجرومه داره خیلی قشنگی، میگه که های 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 مالا ماین هی در بابا دنیا یلان دنیا دی سلیماندان نهتن قلان دنیا دی آقل دوگوب درده سلان دنیا دی های مالا مالا ماین هر شم سیاید هر نبرم علب دیم افلادمدان بیر گریاد قلب دیم افلادمدان بیر گریاد قلب دیم های امان امان امان
حالا ساعت 9 شب بود و از محمود خبری نبود که صدای زنگ در بلند شد. زهرا خانم که تا آن لحظه دلشوره امانش را بریده بود در را باز کرد. تا چشمش به جعفر آقا افتاد گفت محمود را ندیدی؟ 3 ساعت پیش بهش پول دادم بره ماست بخر، هنوز بر نگشته. جعفر آقا دوچرخش را کنار حیاط گذاشت و از زهرا خانم پرسید
از همسایه ها سراغ گرفتی یا نه؟
که جواب زهرا خانم منفی بود. جعفر آقا ابتدا به در خانه آقای ماسالی رفت، چون می دانست که پسر ماسالی با محمود دوست و رفیق است. زنگ خانه را به صدا در آورد. آقای ماسالی در را باز کرد. بعد از سلام علیک جعفر آقا پرسید
ببخشید آقای ماسالی مزاحم شدم، محمود منزل شما نیست؟ ظاهرا مادرش فرستاده ماست بگیره، هنوز بر نگشته.
نه والا من خبر ندارم، چطور کجا رفته، منزل ما که نیومده. اجازه بفرمایید جعفر آقا من برم لباس منو بپوشم، حالا میام خدمت شما.
جعفر آقا به تک تک همسایه های محل سر زد و سراغ محمود را گرفت، ولی کسی از او خبری نداشت. جعفر آقا و آقای مصالی قدم زنان به طرف مغازه مشرمزون رفتند، ولی مغازه بسته بود. حالا همسایه ها که از موضوع خبردار شده بودند پشت سر جعفر آقا به راه افتادند تا هم از موضوع سر در بیاورند و هم در کنار جعفر آقا باشند. لحظاتی بعد مشرمزون را دیدند که به طرف مغازه می آمد. با دیدن جعفر آقا گفت:
سلام علیکم دوشاد جعفر، چطوری؟ بابا حالت خوبه؟ حواس نیست که، تا خونه رفتم یادم افتاده چیز جا گذاشتم برگشتم. ببینم خیر خبری شده؟
جعفر آقا که با دیدن مشرمزون انگار جان تازه گرفته باشد گفت:
چیز محمود برای خرید ماست، پیش شما نیومده.
مشرمزون با تعجب پرسید:
ای بابا، 3 ساعت پیش اومد، ولی گفت میرم برمیگردم. فکر کنم رفته باشه خونه یاشار، چون توی مغازه با هم صحبت کردن تا اونجا که من شنیدم ها، گفت میرم تا 1 ساعت دیگه برمیگردم، ولی نیومد. حکمن با یاشار رفته خونه شون، یه سر بزنید حتما رفته اونجا دیگه.
هنوز حرف مشرمزان تمام نشده بود که سر و کله آقا بایرام، یاشار و محمود پیدا شد. ظاهراً به خاطر دیر وقت بودن آقا بایرام خودش آمده بود تا محمود را به خانه برساند. جعفر آقا با دیدن او و محمود کمی از ناراحتیش کاسته شد، اما چشم قره‌ای به محمود رفت که آقا بایرام نیز متوجه شد و برای اینکه مسئله را فیصله بدهد رو به جعفر آقا گفت:
من میدونم اشتباه کرده، میدونم، ولی تقصیر من و یاشارم بود جعفر آقا، که اصرار کرده میشم مهمون ما باشه. حالا من همین الان ضمانت میکنم که دیگه بدون خبر زایی نره. محمود حواست هست دیگه؟
محمود که لب و لوچه‌اش آویزان بود نگاهی به مشرمزان کرد و آرام گفت: مشرمزان، ماسو میدی ببرم؟ مشرمزان لبخندی زد و گفت:
ماست بی ماست، ساعت 9 شب به بعد من چیزی نمیفروشم بابا جان، اما به خاطر آقات امشب و چاره ای ندارم.
در این میان آقای مصالی گفت:
خوب، خدا رو شکر، آیای صلواتی بفرستید، بفرمایید منزل، هوا سرده، ممکنه سرما بخورید، بفرمایید آقا، بفرمایید همسایه ها، بفرمایید.
در این لحظه محمود با ذوق کودکانش و خجالت دست پدر را گرفت و گفت: آقا جون، منو میبخشی؟ دیگه تکرار نمی کنم. و به طرف منزل حرکت کردند. ماجراهای کوچه ما. من یه توضیح راجع به این داستان و ماجراهای کوچه ما خدمتون عرض بکنم که این داستان ها واقعیه و در سالهای دور اتفاق افتاده، اما در اتفاقی که در این داستان ها میفته به دلیل اینکه همسایه ها از شهرهای مختلف در یک کوچه یا یک خانه زندگی میکردند و الان هم حتما هست همینجور، از لهجه ها و گویش ها و عرض کنم که زبان اون بخش از شهرهایی که همسایه این کوچه و خانه هستند من استفاده می کنم که هم یادی بکنیم از جای جای کشورمون و از شهرهای مختلف کشورمون و مرور بکنیم در واقع لهجه ها و زبان ها و گویش ها رو، انشالله که خوشتون اومده باشه. اما عزیزی در پیامک که فرستاده نوشته که اجازه بدید من ببینم، آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن با عرض سلام و قوت به دوستان راه شب، من واقعا به عنوان عضوی از یک خانواده با احترام گذاشتن به پدر و مادر و دوری از تجملات بیهوده و چشم و همچشمی ها سهمی مضاعف در دعوت کردن مهرورزی به خانه امان دارم. سپاسگزارم آقای کریمیان عزیز. اما رسیدیم به ساعت 1:16 بامداد.
چراغ‌های خانه را روشن می‌کنند. به من بگو چه کسی صاحب این خانه است؟ این خانه خانه من نیست.
برش‌های کوتاهی از زندگی. دنبالش وارد خانه شدم. تابلویی با جمله خانه جاییست که قلبت آنجاست جلوی در آویزان بود. کمی بعد فهمیدم کل خانه پر از این تابلوهاست. بالای جالباسی نوشته شده بود پیدا کردن دوست خوب سخت است و فراموش کردنش غیر ممکن. روی یکی از کوسنهای اتاق پذیرایی که با وسایل قدیمی و عتیقه‌ای تزئین شده بود خواندم: از میان سختی ها عشق می روید. وقتی دید من دارم همه این نوشته ها رو می خونم، برام توضیح داد بابا و مامان من بهشون میگن دلگرمی و همه یه خونه پر از این جمله هاست.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
بیست. تمام چیزها وقتی مردم زیاد مصرف می کنند کهنه می شوند. آدم ها حتی ممکن است گاهی از دیدار یکدیگر زده بشوند. چنین چیزی برای خانه اتفاق نمی افتد. تا وقتی آدم ها در آن زندگی می کنند، در آن می جنبند یا در آن هستند، آن خانه دارد نفس می کشد. بدبخت ترین آدم ها کسانی هستند که بیرون از خانه می میرند. خانه همیشه سرشت خود را از ساکنانش می گیرد. بسته به این که چه کسانی در آن زندگی می کنند، یک خانه به یک فضای زیبا یا یک مکان کسل کننده تبدیل می شود.
کسی چراغ‌های خانه را روشن می‌کند؟ به من بگو چه کسی صاحب این خانه است؟ این خانه خانه من نیست. من در رؤیاهام خانه دیگری دیدم، زیباتر، روشن‌تر، با منظره دریاچه‌ها که قایق‌های رنگی روی آنها نقش می‌انداختند. در رؤیاهام مزرعه های گسترده ای دیدم که به رویم آغوش باز کرده بودند. این خانه غریب است، سایه هاش دروغ می گویند. به من بگو چرا کلید من قفل این در را باز می کند؟
دیروز 16 فروردین ماه سال روز آسمانی شدن یکی از هنرمندان و خوانندگان صاحب نام عرصه موسیقی بود. هنرمندی از خطه همیشه سبز مازندران و شهر شیربانی های آسمانی رنگ که صدای اهورایی او سبزینه های شرجی و بارون خورده شمال رو به ذهن متبادر میکنه، صدایی که هنوز در روح و جان دوستدارانش تنین اندازه. هنرمندی که اگرچه عمر کوتاهی داشت، اما آثار باقی مانده از او هنوز بی تکرارند. خواننده‌ای با صدایی نکیساوش که در انتخاب شعر و موسیقی وسواسی مثال زدنی داشت. اگرچه بیشتر به عنوان خواننده پاپ فعالیت کرده، اما شاید خیلی ها ندونن که او دستگاه های موسیقی ایرانی رو نزد بزرگان موسیقی به خوبی آموخته بود و به موسیقی ایرانی عشق می‌ورزید. خواننده‌ای که عاشق وطنش بود و گوش چشمی نه به بیگانه که به بیگانه پرستان اون سوی مرزها هم نداشت و در بهاری غم‌آلود روی تخت بیمارستانی در تهران سفر ابدی خودش را آغاز کرد. از او دو گلدسته باقی مونده، غزل و ترانه، و همسری دلخسته که هر لحظه با ما زیار زندگی میکنه. 16 فروردین ماه 24 سالگرد سفر مازیار، گل بارون خورده آواز ایرانه. یادش گرامی، به صدای او گوش میکنیم.
گوش این دستم اینه بسته، بسم اون به همین دستای خسته، چه شبا که نشستم تو سپیده و چوب از بدنه پیکره ساختم، منی که به حریم تو خرامم زدم که که به اندیشه یه سرکش خفی چون خم جسمت رو شناختم. با روحی آسیو در هم شکسته، برو خانم کن به مرز نابود میرسوندن، برو جر کنون میون آتشان شوندن، نشستم تا ببینم سوختن تو، ببینم بیقراری تو. چه شبا که نشستم تو سپیده و چوب از بدنه پیکره ساختم، منی که به حریم تو خرامم زدم که به
اندیشه. سلام آقای حیدری و همکاران خوب راه شب. مهربانی و عشق به هم نوع رو میتونیم با نگاه محبت آمیز، صحبت های پسندیده و شادی آفرین با کمک صادقانه در هر جایی و بر کسی با محبت انجام داد. مهر و مهرورزی دو سوی است. میتونیم با گذشت و ابراز همدردی و نشستن پای صحبت طرف مقابل انجام داد. مطمئن باشیم که نور مهر و مهرورزی به خودمون برمیگرده. با سپاس، هاشم فربود از صابه. متشکرم.
با سلام خدمت استاد حیدری و سایر همکاران. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند شیعیان علی علیه السلام آنانند که به هم نوعان خود مهر ورزند و آنچه را که خود نیاز دارند به برادرانشان ایثار می کنند. سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.